سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم و خوش آمد به دوستان و عزیزانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن و همچنین به حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای ایزدهی که زحمت کشیدن و قبول زحمت کردن برای ارائه این بحث. من یه مقدمه ای عرض کنم خدمت دوستان. بحث فقه که خب قدمت خیلی زیادی داره، بیش از 1000 سال قدمت داره و عالمان و فرهیختگان زیادی در عرصه فقه، چه در اهل سنت و چه در شیعه، قلم فرسایی کردند، زحمت کشیدند، خون دادند، تلاش کردند. یکی از عرصه های فقه که تقریبا مقفول مونده بود و تا شاید تا سالها قبل، یعنی تا قبل از انقلاب اسلامی، خیلی بهش بها داده نمی‌شد، بحث فقه سیاسی بود. البته دوستانی که در مجموعه اندیشه سیاسی، پژوهشکده اندیشه سیاسی هستند، چه در بحث فلاسفه سیاسی، چه در فقهای سیاسی، کتاب‌هایی در اندیشه فقها و فلاسفه نوشتند و با این کتاب‌هاشون ثابت کردند که عالمان شیعه، چه فلاسفه و چه فقها، از زمان‌های خیلی قبل و اوائل به اصطلاح شروع فقه، حتی تو مباحث فقه سیاسی بحث دارند و اندیشه دارند و بدون به اصطلاح راهکار برای مسائل سیاسی نبودن. حدود شاید بیش از 60-70 جلد کتاب تو این زمینه چاپ شد در پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام و البته این جز کتاب‌هایی که تو موضوعات مختلف از این پژوهشکده چاپ شده، موضوعات بحث مباحث فقهی، مباحث فلسفی، موضوعات روز، این کتاب های خیلی زیادیه که اندوخته های دوستان هست و ارائه شده به جامعه اسلامی و به ایرانی ها. اما در بحث فقه سیاسی خب دوستان مستحضر هستن که قبل از مشروطه چندان ارائه ای از فقه سیاسی نشده بود. از مشروطه تقریباً ارائه های صورت گرفت و یعنی فقه سیاسی وارد عرصه عملی شد و تبلور ورود فقه سیاسی در مسائل عملی و حکومت از انقلاب اسلامی شروع شد و از اونجا آغاز شد با زحمات طاقت فرسایی که امام و یاران امام کشیدند. بحث امروز ما بحث توسعه فقه سیاسی در 40 ساله گذشته است. از خدمت حاجای ایزدهی که تو این زمینه بیش از 20 سال شاید 30 سال هست که مطالعه دارن و قلم میزنن و کتابهایی منتشر شده از ایشون تو مباحث فقه سیاسی، تدریس دارن در حوزه در بحث فقه سیاسی و در خلاصه وارد از متخصص، یکی از متخصصین مباحث فقه سیاسی تو حوزه شمرده میشن. ازشون درخواست کردیم که مبحث توسعه فقه سیاسی در این 40 ساله انقلاب رو بیان کنن. البته دوستان براشون روشن و بدیهیه که خب تو یک جلسه و دو جلسه نمیشه بیان کرد که چه مباحثی گستر توسعه یافته. تو چه مباحثی؟ به صورت خیلی مختصر، البته این شروع کار هست و انشالله دوستان دیگه و همچنین خود حاجی یزدهی تو همین زمینه خوبه که بحث‌های مفصلی داشته باشن. این شروعیه برای بحث به اصطلاح زحمت‌های امام خمینی و یارانشون در توسعه فقه سیاسی. البته تو پرانتز عرض کنم که مباحث دیگه فقه هم، فقه اقتصاد، فقه تو عرصه‌های مختلف، فقه مضاف، اون مباحث دیگه هم کار شده تو جاهای مختلف و بیشتر تو این پژوهشکده ما مباحث فقه سیاسی را دنبال کردیم. من وقت زیادی از دوستان نمیگیرم و وقت را واگذار میکنم به حاجی یزدهی. انشالله که در این 30 دقیقه ای که بیست دقیقه بعدش هم بذاریم برای سوال و بعدش هم یه 20 دقیقه بله یه نیم ساعتی ایشون زحمت بکشن ارائه بحث داشته باشن و یه 20 دقیقه خدمت دوستان هستیم و بعد هم جمع‌بندی بحث رو انشالله در 20 دقیقه دیگه بعد و مباحثی که باقی مونده رو در 20 دقیقه بعد ارائه میدن. با صلوات بر محمد و آل محمد میریم به سراغ ارائه بحث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در آستانه 49 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و رسیدن انقلاب به بلوغ علمی و عملی، برخی از دستاوردهایی که از لحاظ علمی توی این 40 سال گذشته اتفاق افتاده و تونسته ثمراتی رو هم در عرصه عمل رقم بزنه و تحولاتی رو هم ایجاد کنه و هم نوید تحولاتی رو در ادامه بده. به صورت خاص بحث ما تحولات در عرصه دانش یا گرایش بینارشتهی تحت عنوان فقه سیاسی است که از یک سو با فقه گره خورده و از یک سو با دانش سیاست. اینکه یک دانش باید تحول پیدا کنه، اینکه دانش یک تحول پیدا می کند، مقوله درونزاس یا مقوله مستند به مسائل بیرونی، نیازهای بیرونی و حوائج نظام و مردم هست، بحث خوب مفصلی است. اجالتاً این پذیرفته شده هست که قدرت تأثیرگذار در دانش هست و البته تأثیر و تأثیر دو جانبه، یعنی همچنان که دانش در قدرت تأثیرگذار هست، قدرت هم در دانش تأثیرگذار است. البته می تواند تأثیر مثبت و منفی داشته باشد، اما با توجه به این که فقه ما عنایت به مقوله عینیت و خارج داره، برای نیازهای واقعی داره و فقه امام حد اکثری است برای همه شؤون، نیازها و عرصه‌های مختلف زندگی پاسخی برای گفتن داره، هرچه جامعه متحول‌تر بشه طبیعتاً فقه متحول‌تر میشه و باید بشه و اگر جامعه بسیط باشد طبیعتاً انتظار فقه ما هم بسیطه. با وجود انقلاب اسلامی چندین وجه از نیازها به فقه عرضه شد و از یک جهت خب دنیای روز حجم اطلاعات بسیار زیاد شده. اگر سالیان قبل هر 300 سال 400 سال علم مضاعف می شد، اما حالا صحبت از 20 سال 30 سال هست که علم ها دو برابر میشه. حجم مسائل جدید، مسائل مستحدثه که از غرب وارد شده، اینا یک طرف. بخش دوم کار این که فقه از قدیم نیازهای فردی رو جواب میداد، اما امروزه یک نظامی در بستر نظامی قرار داریم که این نظام هم سوالات فردی دارد، هم سوالهای اجتماعی دارد، هم سوالهای حکومتی دارد، هم سوالهای برای اداره جامعه دارد. همه اینها رو هم به فقه عرضه کرده، جدای از بحث افتا، جدای از بحث نظریه، جدای از بحث گمانه‌هایی برای نظام سازی خرد نظام ها، طبیعتاً حجم بسیار زیادی از مسائل به فکر عرضه شد که طبیعتاً پاسخ به اونها یک بازنگری جدی در فکر رو طلب میکنه، از حیث منظر، از حیث روش، از حیث نظریه پردازی، غایات، کارویژه ها. و این سطح نیاز از موضع نظام و فرسش از موضع نظام به فقه موجب شد که فقه ما در طول 40 سال گذشته یک تحول بسیار زیادی رو طی کنه. یعنی موارد رو که اگر به صورت عادی، اگر نظام اسلامی به وجود نمی آمد، شاید فقه ما حالا نسبت به اینها حتی تفکر هم نمی کرد، نسبت به اینها حتی گمانه‌زنی هم نمی کرد که ما باید نظام سازی کنیم، خرد نظام داشته باشیم. بسیاری از این مسائلی که ما از فقه انتظار پاسخگویی نداشتیم به خاطر اینکه از فضای سیاست و حاکمیت به دور بودیم، اما امروزه نه فقط پاسخ به اون رو وظیفه خودمون میدونیم، بلکه یک بایسته ایست که اگر بهش نپردازیم عملا در فضای خلع قرار میگیریم و باید این پاسخ رو از نظام‌های موضوعی غرب بگیریم که طبیعتاً دال بر یک خلع قانونی یا یه بحث سکولاریزم پنهانی است که طبیعتاً باید بخشی از نیازهای زندگیمون رو از منابع و مبانی غیردینی اخذ کنیم که طبیعتاً این گونه نخواهد بود. لذا امروزه یک ضرورتی است برای پاسخگویی که البته همه عرصه‌های زندگی، هم از اقتصاد، فرهنگ، امنیت، بحث‌های خانواده و مباحث مختلفی، و چون نظام سیاسی امروزه بر پایه فقه بنا شده و فقه نرم افزار اداره جامعه فرض شده، طبیعتاً حکومت، قدرت، حاکمیت سیاسی این بیشترین مجال رو برای فقه سیاسی میده و داده که بیاد این نرم افزار رو تقویت کنه، نرم افزار روزآمد براش بنویسه و بتونه عملا بر اساس مبانی حداکثری دین و فقه و شریعت حکومتی را اداره کند که هم مستند به دین باشد و هم مبتنی برای کارآمدی باشد. یعنی هم بتواند مستند به مبانی دینی باشد، هم به گونه مطلوب جامعه رو اداره کنه و مشکلات رو حل کنه. برای اینکه ما این در سالیان گذشته، 40 سال گذشته مباحث فقه سیاسی رو مرور کنیم، تقریبا دوستان عنایت دارن که ما قبل از انقلاب تو چه فضایی بودیم، تو چه فضایی از حیث مباحث و مسائلی که امروز داریم، از حیث فقر منابع و اطلاعات بسیار زیاد بودیم. اگر امروز صحبت از مثلا بحث حکومت محوری و بحث فقه حکومتی میکنیم، در سالیان قبل صحبت از حکومت ستیزی یا حکومت گریزی بود. یعنی اصلا بحث سیاست، رابطه فقه به سیاست که هیچ، اصلا رابطه دین و سیاست، از رابطه دین و سیاست، رابطه فقه و سیاست، مرحله جلوتر رابطه حکومت و دین، رابطه جلوتر رابطه فقه و حکومت. یعنی همچنان ما مرحله بسیار مقدماتی بودیم که زمان مرحوم امام گویا هنجار غالب این بود که اصلا دین را با سیاست چه کار، و اگر کسی وارد عرصه سیاست میشد یک طلبه غیر عالم، طلبه غیر وجیه. و اما به حال این که ما میبینیم از این 40 سال نه فقط بحث رابطه دین و سیاست، بلکه رابطه دین و حکومت، نه فقط رابطه دین و حکومت، رابطه فقه و سیاست، نه فقط رابطه فقه و سیاست، رابطه فقه و حکومت، که امروزی داره میگیم که ما فقه حکومتی اگر بخواهد برای اداره جامعه حکم، نظریه و ایده صادر بکند چگونه باید رفتار کند. یعنی ما گام های بسیار زیاد را آمدیم، با وجود اینکه اگر ما گام های باور نکردنی رو جلو اومدیم، همچنان گام های رو برای جلو رفتن داریم که خیلی نسبت به اون آرمان و ایدئالمون البته عقبیم، اما انصافا و بینی و بین الله کارهای بسیار زیادی صورت گرفته که نسبت به زمان مثلا مشروطه که بحث فقه سیاسی یه قدری رونقی پیدا کرده، امروز نسبت به اون شاید بگم رابطه 100 به 1، 1000 به 1، یعنی اینقدر اگر اون زمان استثناء بود امروز قاعده است، اگر اون موقع تک کتاب، تک مضراب، تک فقیه، اما امروز شده قاعده و پارادایم. ما در زمانهای گذشته بحث ولایت فقیه یک چیز استثنایی، بحث طرح بحث علمیش یه استثنایی بود، اما امروزه قرائت‌های مختلف از ولایت فقیه در قالب حکومت، در قالب ساختار، لذا ما بسیار زیاد گام رو به جلو آمدیم و راه‌های نپیموده شده بسیار رو آمدیم، هرچند که گام‌های بسیاری هم در پیش داریم و برای اینکه نظام مطلوب کارآمد رو از حیث ساختار، شکل، محتوا، کارگزاران، قانون، غایات، حتی رسیدن به یک رویکرد تمدنی ما فاصله بسیار زیاد داریم و هنوز حالا باید کار کنیم، اما کارهای بسیار زیادی شده. من تو فرصت محدودی که در اختیار دارم برخی از تحولاتی که توی 40 سال گذشته تو این عرصه اتفاق افتاد و اجالتاً عرض میکنم با این توضیح که قبل چه بود که امروز این گونه شده است. اگر قبل از انقلاب مثلا مرحوم امام ولایت فقیه رو تدریس میکنن، فکر میکنم نهایت 21 جلسه بحث ولایت فقیه مرحوم امام طول کشیده، اما امروز درس های ولایت فقیه توی درس های خارج یه چیزی حدود 4 سال 5 سال به طول میکشه. یعنی به همین تناسب شما نگاه کنید، 21 جلسه و 4-5 سال و البته نظریات مختلف، البته دیدگاه‌های مختلف، نوع استدلال مختلف، منظرهای مختلف، این راه پیموده شده است که ما امروز در او قرار داریم و به صورت عادی حوزه علمی قم استیحاش دارد که به او گفته شود حوزه سکولار، وحشت دارد از این که به او گفته شود حوزه سکولار، و حال اینکه این حوزه قبل از انقلاب به صورت عادی و نرمال و رایجش این گونه بود، یعنی بحث از سیاست این وسط مطرح نبود و هنجار غالب و پارادایم غالب این گونه بود که ما با سیاست کار نداشته باشیم و عملا فقط متصدی اداری زندگی مؤمنانه مردم باشیم، اما جامعه و حکومت یا کاری بهش نداشته باشیم یا اگر داشته باشیم دستی از دور بر آتش داشته باشیم. برای اینکه من این وضعیت تحول فقه سیاسی رو توی سالیان پس از انقلاب بخوام بگم، چند عرصه من اینها رو خلاصه کردم که تو هر کدومش سعی میکنم یک گزارش اجمالی عرض بکنم خدمت سروران بزرگوار. یه بخشی از توسعه فقه بحث توسعه مسائلشه، یعنی ما مسائل فقهی ما اگر زمان قبل از انقلاب، اگر فقه سیاسی ما محدود میشد به اموری مثل امر معروف، مثل حسبه، مثل نماز جمعه، مثل حدود و مثل قضا، اما امروز تقریبا عمده اینها از مباحث فقه سیاسی خارج شده، یعنی رفته تو مباحث تخصصی خودش، قضا رفته تو بحث قضا، بحث امر معروف رفته توی بحث‌های خاص خودش، البته یه بخشش به فقه سیاسی همچنان مرتبطه، نماز جمعه رفته توی بخش‌های دیگه و در ازای اون بسیاری از اموری وارد این عرصه فقه سیاسی شده که از قدیم صحبتش نمی‌کردن، بحث‌های مثل تفکیک قوا، بحث‌های مثل قانون اساسی، پارلمان، تو خود تفکیک قوا بحث‌های نظام ریاستی، نیمه ریاستی، پارلمانی، تقنین که چه کسی باید تقنین بکنه، تقنین بر عهده اصلا پارلمان هست یا پارلمان تطبیق قوانین بر عهده دارد، اگر قوانین رو باید از خواستگاه شرع ارائه شود ولی فقیه باید ارائه کنه، مشهور فقها باید ارائه کنند، اعلم فقها باید ارائه کنند، فقهای شورای نگهبان باید ارائه کنند، این نظام اداره بر اساس چی باید، بر اساس کدوم منطق، بر اساس کدوم خواستگاه باید پیش بره، بحث‌های امنیتی، بحث‌های جاسوسی، بحث‌های تجسس، بحث‌های ضد جاسوسی، بحث‌های نرم‌افزاری، بحث‌های قدرت نرم، بحث‌های اینا که از قدیم اصلا صحبتی از اینها نبود، ماهیت قدرت، پاسخگویی حاکمان و کارگزاران، پارادوکس نظارت و انتصاب، اینقدر مسائل امروزه زیاد شده که شاید اگر یکی از مثلا زمان گذشته بحث امنیت رو مطرح نمی کردن یا ذیل فقط بحث جهاد، بحث مرابطه، بحث هدنه، بحث صلح، اما امروز اینقدر مباحث توی عرصه‌های مثل امنیت، مثل نظارت، مثل مصلحت، مثل آزادی، مثل حقوق مردم، مردم سالاری، اینقدر وسیع شده که هر کدوم از اینا خودش به مثابه یک رشته تلقی شده و عرصه‌های مختلفی گرفته که هر کدوم از این عرصه‌ها مسائل مختلفی رو به خودش اختصاص داده که طبیعتاً باید بتونه نظام رو پوشش بده و مسائل نظام و مسائل اداره مطلوب رو پوشش بده. نظریه‌های بسیار جدی ارائه شده که نظریه‌ها بس خود حکومت دینی، جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی و خورد نظام هایی تو بحثای امنیت، تو بحث نظارت، تو بحثای کارآمدی که طبیعتا اینها نسبت به فکر قدیم اصلا به حد مرزهای اینها هم نزدیک نشده بودن تا اینکه بخوان در مورد اینها بحث کنن و برن وارد هر کدوم از این جزئیات بشن که اگر ما بخوایم فقه حکومتی رو وارد این بحث بکنیم یک دریای بسیار زیادی باز میشه که تقریبا همه مسائل رو ما مجدد مجبوریم بازخوانی کنیم. یعنی اگر در زمان گذشته مسئله ما مثلا فرض کنید که وضو گرفتن بود، مسئله ما اسراف بود، مسئله ما همون مسئله بوده تو فقه حکومتی میاد و ما از قدیم میگفتیم که وضو گرفتن، حالا یه بار وضو گرفتن آب ریختن روی دست واجبه، دوبارش مثلا مستحبه، سه بارش دیگه جایز نیست. اما این کسی بیاد هزار بار آب برید و نیت وضو نکند اشکال نداره، هزار یکم نیت وضو بکند، اما امروزه این به حکومت برمیگردد، به نظام برمیگردد. اگه من این آب مصرف کنم برای وضو خودم، شهر بغلسی آب نداره، منزل بغلسی آب نداره، صنعت ما از بین میره، کشاورزی ما از بین میره، طبیعتا اینجا نسبت به وضوع هم بازنگری کنن. یعنی اقتضای حکومت، اقتضای فقه حکومتی، اقتضای فقه سیاسی این است که احکام فقه فردیمون هم کاملا متحول میشه و اگر زمان گذشته مثلا فرض کنید که هر مقدار هر کسی مهریه قرار میداد برای همسر خودش، اما میشه امروزه بگیم هر کسی هر مقدار میدن، حجم زیادی از زندانیان شدن زندانی مهریه، نظام مشکل میخوره، میگن نه بیش از این مقدار مثلا تضمینی برای بازگشت مثلا یا اعطای مهریه وجود ندارد. و بسیاری از موارد که از قدیم الایام تو بحث فقه ما، تو بحث فقه فردی قرار میگرفتن، اما عملا اون مسئله فقه فردی هم مجدد برمیگرد تو فقه سیاسی و فقه حکومتی و بخشی از اداره حکومت تلقی میشه. لذا چندین برابر شده بحث‌های فقه ما و به شرع ایضاً اگر این مسائل رو از نهادهای حکومتی مورد سوال قرار بدن. مثلا بحث توریسم، آیا توریسم اصلا بحث فقه سیاسی هست؟ اگر کسی بیاد آیا مستلزم نفی سبیل هست؟ آیا اگه بیاد الان مثلا فرض کنید که دلار وارد مملکت میکنند به صلاح هست؟ آیا اگه بیاد و از اون طرف اگه بیاد پوشش داشته باشد، از اون طرف بیاد هنجار ماری باید باور داشته باشد، از این جد و بسیار از این مسائل که همون فقه فردی ما هم تو مسائلی که به صورت عادی غیر سیاسی بود عملا سیاسی تلقی میشه و طبیعتا انتظار از مباحث رو زیادی میشه. یه بخشی از کار جدای از بحث مسائل که بسیار توسعه پیدا کرده بحث سطح انتظار ما از فقه. اگر از قدیم انتظار ما این بود که فقه در حد افتا و استفتا، در حد رساله عملیه بیاد و پاسخ بده به نیازهای زندگی مؤمنانه مردم و عمدتا در احوالات شخصی مکلفین، اما امروزه دیگه اون یک بخش بسیار جزئی و کوچکی از کار هست. یعنی احوالات شخصیه یه بخش کوچکی از مباحث فقهی ماست که شاید به فقه سیاسی هم بخش عنایت داشته باشه، اما امروزه ما از یه طرف از فقه فردی رفتیم تو فقه اجتماعی، اجتماع موضوعیت پیدا کرده، جامعه هویت پیدا کرده، جامعه خودش یه حکم مستقلی رو اقتضا میکنه. از یه طرف دیگه هم بحث حکومته، یعنی حکومت و اداره مطلوب مردم، نه فقط مکلفان، اداره مطلوب شهروندان که تو این سیستم عملا شهروندان جامعه اسلامی هم از این که مسلمان یا کافر، شیعه یا اهل سنت، باید برای همه اینها برنامه داشت و همه اونها رو به گونه مطلوب اداره کرد، بلکه مواجهه مثبت یا منفی با نظام بین الملل، بلکه چشمانداز مطلوب برای اینکه ما در آینده فقه ما چگونه خواهد شد، چگونه باید بشود، آیا مسیر تمدنی خواهد داشت، آیا مسیری برای ایجاد یک رویکرد مطلوب تری خواهد داشت، از رویکرد تعبیر انفعالی که موضوع بیاید تو حکم ایجاد بشود که موضوع سازی بکند، اینکه خط مش گذاری بکند، اینکه اهداف ایجاد بکند. اینا از قدیم ما اصلا مورد توقع ما هم نبود که فقه چنین کاری انجام بدهد، نهایت این بود که موضوعی ارائه بشود و حکم بیاید. اما امروز بحث ما بحث نظریه پردازیه. نظریه مثلا فرض کنید که مردم سالاری دینی، نظریه آزادی بر اساس مبانی فقهی، نظریه امنیت فقهی، نظریه نظارت، نظریه و این خورده نظریه هایی که به زیر نظریه کلان نظام سیاسی جا میگیرد. ما از قبل چنین انتظاری از فقه نداشتیم. مثلا کسی در مورد این فکری نمیکرد، میگفتن فقه یعنی حکومت سلام. آیا نظر، نظریه، ساخت نظام، ارائه رویکردی برای تمدن، ارائه، اصلا اینا چنین چیزی نبود. امروز قدرت و نظام سیاسی موجب شد که سطح انتظار ما بسیار بالا برود و اگر کسی نسبت به اینها فکر نکند و برنامه ریزی نکند، میگوییم کاسی داریم، قصور داریم. اما به حال اینکه زمان گذشته نه فقط بحث قصور میگفتیم، اینها اصلا ما باش کاری نداریم. از حیث هرچه از حیث موضوعات ما متکثر شدیم، هرچه از حیث غایات ما جلو رفتیم و سطح انتظارمون رو بالا بردیم، اگر بخوایم به این مسائل بر اساس این منظر پاسخ بدیم، اگر روش متناسب با اون رو ایجاد نکنیم نمیشه. یعنی اگر ما فقه حکومتی بخوایم داشته باشیم اما روش شناسی فقه حکومتی نداشته باشیم، اصلا فقه حکومتی شکل نمیگیره. مثل این میمونه که شما یه جمعیت بسیار متکثری رو داخل یک مجموعه جا بدید، ورودی و خروجی کار یک در بسیار باریک باشد، حتما موقع خروج و موقع سانحه بسیار تلف خواهند شد، باید متناسب با این جمعیت ورودی و خروجی باشد. من معمولا مثال میزنم برای این قضیه، میگم این کامپیوتر اگر شما هاردش رو اضافه کنید از مثلا 200 گیگابایت به 1 ترابایت و 2 ترابایت، طبیعتا برای پردازش این باید این پردازشگر کامپیوتر تقویت بشه. اگه پردازشگر تقویت نشود، نه فقط این حجم زیاد از مسائل مفید نخواهد بود، بلکه مضر خواهد بود. دستگاه به تعبیر قفل میکنه و هنگ میکنه. اگرم هنگ نکنه، برای اینکه این ورودی ما، اطلاعات ما تبدیل به یه خروجی بشود، این جواب نمیده، این پردازشگر دیگه جواب نمیده. لذا باید حتما پردازشگر متناسب با ورودی و خروجی تقویت بشه. و در فقه ما هم چون بحث اجتهاد و روش شناسی استنباط به مثابه پردازش اطلاعات و داده ها هست، طبیعتا ما باید بیایم روش شناسیمون هم روز آمد کنیم. در سالیان گذشته تو بحث روش شناسی اتفاق افتاده، نه اون اتفاقی که باید حتما می افتاده، اما اتفاقی بسیار خوبی افتاده، اینکه از جایگاه عقل در روش شناسی استفاده کنیم، عقل به مثابه منبع و روش، البته از عرف، از مقاصد و شریعت، از حتی بنای عقلا، از تجربه های بشری تو بحث مدرنیته که مؤلفه های جدید رو به فقه عرضه کردن، و طبیعتا بحث زمان و مکان، بحث مصلحت، بحث حکم حکومتی، و در نهایتش بحث فقه حکومتی که اصلا یک اصول فقه حکومتی رو میتربه. اون اصول فقه حکومتی اگر شکل نگیره، طبیعتا فقه حکومتی هم به سامان نخواهد رسید و طبیعتا این اتفاق در حال افتادن و شکل گرفتن هست. بر همین اساس ما دیگه فقه رو وقتی صحبت میکنیم به صورت خاصی فقه سیاسی، دیگه بحثمان بحث فقه پاسخگوی یک فرد نیست. این گونه نیست من یک کسی بیاد سوال کنه که آیا مثلا تفکیک قوا مجاز است یا نیست. بحث این نیست، بحث این که من اگه بخوام یک نظامی را اداره کنم این نظام محتوا، ساختار، شکل بر اساس چه نرم افزار شکل خواهد گرفت، چه اقتضاعاتی دارد، یعنی مبانیش، خود مؤلفه هاش، نتایجش و اینا با هم دیگه به صورت منسجم نظامواره. من یه وقتی مثال میزدم، میگه وقتی صحبت از یک نظام میکنیم فرض کنید که یه چیزی مثل این تسبیح، تسبیح یک غرضی دارد، یک غایتی دارد، یعنی من این تسبیح رو برای اینکه بخوام استفاده کنم باید 99 تا باشد، یعنی 3 تا 33 تا باشد که وسطش هم یه دونه غیر مشابه باشه. اگر از این باشه این تسبیح کارش رو دست میده. تسبیحی که من توی خیابون دست میگیرم با تسبیحی که مثلا فرض کنید توی جنباز متفاوته، اون ممکنه 33 تایی باشه. تسبیحی که برای ویترینه با این تسبیح فرق میکنه، طبیعتاً تعدادش، اندازه هاش، نسبتشون با هم دیگه، اینا هر کدوم یک انسجامی دارن، یک هدفمندی دارن، یک غایتمندی دارن، یک شکل مشخصی دارن که اینها میشود یک نظام بسیار بسیط و ساده که شما بخشی از این نظام رو از بین ببری دیگه کارش رو از دست میده. فقه ما امروزه از این بساطت یه قدی داره در میاد. این نظام شما فرض کنید یه نظام مثل میشود مثل ماشین اتومبیل، اگر این یک نظام ساده مثلا 3 تا 33 تایی دارد که کار ویژه مشخصی برای یک ذکر مشخصی دارد، توی ماشین شما فرض کنید یک سیستم به نام ترمز داریم، سیستم به نام برق داریم، سیستم به نام مثلا بدنه داریم، سیستم به نام امنیتی داریم، سیستمی هر کدوم از این سیستما اگر با هم دیگه مش نشن، با هم یک هدفی رو نداشته باشن کار نمیکنه. اگه این سیستم مثلا فرض کنید همه چیش به راه باشد، یه ترمزش کار نکنه، حرکت نمی‌کنیم. همه چیزش به راه باشد، بنزین نداشته باشه، کار نمی‌کنیم. فقه ما امروزه شده یک نظام که طبیعتاً بحث عباداتش با بحث اقتصادش با هم یکیه. بحث سیاساتش با بحث مثلا فرض کنید حقوقش با هم یکیه. همش تو یک راستا. این که مردم ما فرمودن که حکومت فلسفه عملی فقه هست و در یک راستا می‌خواد پیش بره. طبیعتاً اگر من یه جایی ندونم اقتضای نظام به من میگوید که الان باید اینگونه رفتار کنید، چون نمیشه شما تو یک نظام بگویید که ماشین شما برای یک جاده سنگلاخ طراحی شده اما ترمز شما برای یک جاده هموار، نمیشه این ماشین حرکت کنه، لذا باید دوتاش با همدیگه همسو باشند. و طبیعتاً این فرق اگر تبدیل به نرم افزار اداره جامعه بشود این مباحث با این منظر و رویکرد دیده میشود. تناسب این دغدغه و این بحث‌ها در سالیان اخیر موجب شد که طبیعتاً حوزه‌های علمیه که در سال‌های گذشته تدریس مثل مرحوم امام نسبت به ولایت فقیه تگ مضراب بود، استثناء بود، قاعده نبود، اما امروزه بسیاری از مباحث در عرصه فقه سیاسی در همین حوزه‌های علمیه به مثابه درس‌های رایج وجود دارد، چه در درس‌های رایج، چه در مؤسسات پیرامون و حوزه مؤسسات تخصصی کجا هستن، گرایش‌های فقه سیاسی، گرایش‌های فقه حکومتی دارن و هر کدوم از اینها مباحث تخصصی از فقه سیاسی رو دارن تدریس می‌کنن که اجالتاً قبل از این بحث از این اصلا مطرح نبود. و بلکه برخی از مؤسسات چنان که توضیح خواهم داد مباحث کلامیش، مباحث فلسفه فقهی و مباحث بنیادیشو بحث میکنن و باز هم نسبت به مباحث سالیان قبل بسیار بی‌نظیره. قبلا یک تگمز را ولایت فقیه داشتیم اما امروزه جلساتی برای مدرسین ولایت فقیه برگزار میشه، جلساتی در حدای هم تعداد زیاد و هم محتوای بسیار زیاد. اگر ما در سالهای قبل از انقلاب یک تک کتاب‌هایی مثل کتاب مرحوم عنایت مثلا داشتیم که بحث اندیشه سیاسی اسلام بود و عمده کتاب‌های ما کتاب‌های غربی بود و اندیشه جان بیشتر یا یعنی چند تا یا اندیشه غرب بود یا اندیشه ایران باستان بود، یه بخشیش هم از بخشی که میگید همینطوری بود، اما اینکه اسلام اصیل اندیشه چه دارد در حد یک جزوه یا یک کتاب و سلام تا دونم خیلی در نوع خودش پیشرو تلقی میشد. اما امروزه وقتی نگاه میکنیم میبینیم مباحث خیلی بسیط و عادی و کتاب‌های بسیار تخصصی که اگر تو ذهنم باشه حداقل سه تا یادمه که تو کتاب فقه سیاسی تو جشنواره فارابی مثلا برگزیده شده، اونم فقط تو فقه سیاسی، مثلا رشته‌های دیگه سر جای خودش، یعنی این یا تو کتاب سال حوزه، کتاب‌های جای مختلفی که عمدتاً یه رویکردهای تخصصی جزئی ریز و دیگه اینکه حالا من اندیشه سیاسی بنویسم به صورت مطلق، دیگه الان دیگه این ور افتاده، مسئله محور، موضوع محور، برای پوشاندن یک مسئله خاص، ایجاد یک نظریه، رقابت با یک نظریه دیگر. و امروزه اگر مؤسسات فقهی یا حتی پژوهشی ما دروسی مثل فقه سیاسی دارن برگزار میکنن، اگر دورای قبل فقط یک درس سه‌واحدی توی فقه سیاسی بود، اما امروزه میبینیم که درسای ارشد، درسای کارشناسی هست، درسای ارشد هست، درسای دکتری هست که دارن به صورت خاص فقه سیاسی میگن، این مرهون این کتاب‌ها و مقالاتی است که اومده مبانیش رو تبیین کرده. اگر نبود مبانیش تبیین بشه، طبیعتاً نمی‌شد این رشته اصلا شکل بگیره. امروزه یعنی الان تو فضای حوزه علمی قم لا اقل دو اطرافش، ما نه فقط بحث فقه سیاسی به مثابه یک رشته مثلا دکتری، بلکه رشته‌های خاص طراحی شده که به صورت خاص حداقل این اخیراً من جریانش هستم، و 5 تا رشته توی فقه سیاسی طراحی شده که مثلا فقه مردم یا جمعیت و مردم، فقه آزادی، فقه دولت، فقه فلسفه فقه و فقه امنیت، هر کدوم یک گرایش خاصی توی فقه سیاسی هستن که متخصص خاص رو میطلبه. دیگه اون زمان گذشت که بگیم آقا این شخص فقط شده متخصص فقه سیاسی، میگه حالا کدوم بخشش؟ این مرهون این مقالات، کتب و اون نگاشته های جدی است که در سالیان پس از انقلاب اتفاق افتاد و ما تونستیم در بستر او گرایش های فقهی توی ارشد دکتری ایجاد کنیم و به شرع زن توی مباحث حوزه خود فقه، موزم مراکز تخصصی فقهی قرار دارن که برخی از اینا فقط مثلا بحث روابط بین الملل رو بررسی میکنن، یعنی مباحث فقهی سازی دو روابط بین الملل، این بخشی از کاری ندارن. این معلوم میشه حجم مسائل، حجم نیازها، حجم کارها بسیار زیاد شده و با سالهای قبل قابل مقایسه نیست. مقالات هم طبیعتاً در سالیان گذشته بسیار زیاد تو عرصه فقه سیاسی نگاشته شده و به گونه ایست که رایج شده امروزه، و نه فقط مقالات بلکه امروزه ما مجلات تخصصی توی فقه سیاسی داریم، یعنی امروزه ما یک مجله به نام فقه حکومتی داریم، مجله به نام گفتمان فقه حکومتی داریم، مجله فقه سیاسی خود مجموعه باقر العلوم و مجموعه دفتر تبلیغات که مباحث فقه سیاسیش متکثره مثل حکومت اسلامی و موارد بسیار زیادی که امروزه اینقدر زیاده حتی نام بردن از اونها به صورت خاص مشکل هست و هر کدوم از اینها مباحث جدی رو طرح میکنن که طبیعتاً ارزیابی دارد، طبیعتاً داوری دارد، طبیعتاً از یک کانالی عبور میکند و این حجیت و صلابتش رو تضمین میکنه. به شرع ایزن ما در سالیان اخیر ما پایان‌نامه های بسیار زیادی تو عرصه فقه سیاسی داریم که شاید باور کرده نباشه بعضی وقتی که این حجم از مباحث فقه سیاسی و حکومتی، حداقل من چون سالیان اخیر خیلی زیادی درگیرم، یعنی واقعا کلافه میشم، میگم خود ولش کن نمیشه، مگه چقدر کار میشه کار کرد؟ اما همچنان مسائل جدید، همچنان مسائل روز، همچنان مسائلی که دغدغه نظام هست، همچنان مباحثی که رو به جلو دارد، چه تو حوزه، چه تو دانشگاه، چه تو حوزه، فرق نمی‌کنه. هر دوتاشون این دغدغه فقه سیاسی و فقه حکومتی جدی شده و طبیعتاً این حجم از داده‌ها، این حجم از پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها و مقالات، اینا طبیعتاً صداش توی 5 سال 10 سال آینده میاد. حجم زیادی از این محققین میان که حالا شوخی یا جدیش، اگر سالیان قبل مثلا زمان برخی از رؤسای جمهور سابق گفتن آقا زنها بیان دانشگاه، اما مسئله این بود که زنها اومدن دانشگاه، بعد از مدتی یه دفعه حجم زیادی از این دانش آموختگان خانوم دانشگاه همه کار میخوان، همشون میخوان برن. این یک سیلیه که تبعات بعدی داره. حالا من به اون بحث خانوما کار ندارم، میخوام بگم این حجم زیاد از دانشجویان رشته های فقه سیاسی، حجم زیادی از پایان‌نامه‌ها، حجم زیادی از مقالات و کتب، این نوید این میاد که ما در سالیان بعد دیگه نمیتونیم حرفای ساده بزنیم، دیگه نمیتونیم حرفایی که تکراری بزنیم، بلکه حجم دانش بسیار رفته جلو و ما گزیری و گریزی از بحث مباحث رو به جلو و فقه حکومتی و تمدنی نخواهیم داشت. و این از برکات مرحوم امام هست. یه وقت مقام معظم رهبری نکته میگفتن به نظرم خیلی حداقل برای خودم زیبا اومد و هنوز تو ذهنم هست، چون مستقیم از خودشون شنیده بودن. میگفتن مرحوم امام گوی انقلاب را به گونه‌ای محکم پرتاب کردن که ما حالا حالاها دنبال اون گوی پرتاب شده امام داره میدویم. امام نکات رو دو بحث‌های فقه سیاسی و حکومتی گفتن، گمانه‌زنی‌هایی کردن، کدهایی دادن که حالا حالا با دنبالش بدویم. البته نیاز این دو نبود که امام بیاد همشون رو تبیین کنن. بله، اون نیاز است که شاگردان امام یا پیروان مکتب امام این رو پیروی کنن. به شرع ایزن به همین تناسب مؤسسات فقه سیاسی در فضای حوزه علمیه قم بلکه جای دیگه به تناسب بسیار زیاد شده. ما یادم شاید مثلا 15 سال 20 سال اینقدر کمتر و بیشتر، تنها جایی که میشناختیم فقه سیاسی یک گروه مستقلی همین بجوشکا دفتر تبلیغات، که تازه اون زمان هم اگر گروه های سگانه یه پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی که گروه فلسفه سیاسی خدمت جناب آقای شریف لکسایی هم هستیم به عنوان مدیرش و گروه علوم سیاسی و فقه سیاسی، ما هویتمون رو تو فقه سیاسی اثبات میکردیم که چنین چیزی هم هست. اما امروزه نگاه میکنیم که مثلا فرض کن مؤسسه فقه آیت الله فاضل، مؤسسه فقه آیت الله عراقی، مؤسسه فقه که تحت اشراف مقام معظم رهبریه، پژوهشکده‌های مختلفی که مثلا پژوهشکده فقه نظام، این طرف مجموعه اینجا المصطفى، نمیدونم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، یعنی اینقدر متکثر شده و اینقدر حجم دانشجوها، حجم مؤسسات و حجم پژوهش‌ها زیاد شده، طبیعتاً این توقع اینه که در بستر کارهای انجام شده قبلی و طبیعتاً ارائه های جدید بعدی، دیگه نمیشه حرفای تکراری و حرفای قدیم رو مجدد مطرح کرد. نظریه های سیاسی جدی هم تو این سالیان اخیر مطرح شده و انصافاً خیلی از اینها نظریه های بدی هستن و قابلیت صدور دارن. چقدر وقت دارم آقای؟ 5-6 من سعی میکنم دوتر دارم. نظریه‌های ارائه شده که طبیعتاً در بستر نظام هست، برای اداره نظام هست. مثلا شما خیلی نمونه فقط میخوام عرض کنم، ازش هم گذر میکنم. شما مقوله مصلحت، شما تا قبل از انقلاب استیحاش بود در فقهش یه نصد بهش بحث کنیم، چون مصلحت یا مقوله‌ای بود مقوله سنی یا مقوله بود به نام مقوله مادی، یا مصلحت به مسابقه فرصت طلبی، مصلحت نگری به معنای اپورتونیست و فرصت طلبی، یا مصلحت به معنای مصالح مرسله اهل سنت. اما مصلحتی که مرحوم امام ارائه کرد یه مصلحتی است که مصلحت بومی خودمونه، یعنی مصلحت مبتنی بر فقه خودمونه، نه مصلحت فرصت طلبیه، نه مصلحت سنیگریه، و این الزاماتی دارد، بلکه این عملا تبدیل شده است مثلا در نهاد جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان نهاد مثلا فرض کنم مجمع تشخیص مصلحت، یعنی یک نظریه تبدیل شده است به یک نهاد، به یک جایگاه و یک، یا نظریه مردم سالاری دینی که در قالب جمهوری اسلامی، که این مردم سالاری ما متفاوت از دین سالاری ما نیست، همشون دو روی یک سکند. تو بحث‌های امنیتی، تو بحث‌های نظارت، اصلا ما نظام نظارتی متمایزی نسبت به نظام‌های غیر شیعی داریم، غیر اسلامی حتی داریم، یه نظام نظارتی مشخص مبتنی بر مبانی خودمون و البته نظریه‌های دیگه‌ای که همچنان من برخی از اینها رو مثلا اجالتاً مثلا نظری حق و توهای مرحومه، مثلا فرض کنید که شهید صد، مثلا فرض کنید که نظری استقلال و قوایی که تو بعض قانون اساسی مطرح شده، نظری مثلا حکومت به مثابه استعاره وقف و موارد دیگه که هر کدوم فارق از صحت و سقمش بسیار زیاد است. ما اگر تو بحث ولایت فقیه یه ولایت فقیه مرحوم امام اونم تو این حد داشتیم، اما امروز بعد از انقلاب مثلا ولایت انتصابی، ولایت انتخابی، ولایت شورای مراجع تقلید، وکالت فقیه، نمیدونم ولایت مطلقه، ولایت مقیده، ولایت در، یعنی اینقدر قرائت در داخل خود همین یک نهاد ولایت فقیه ایجاد شد که هر کدوم از مبانی و الزامات خاص خودش رو برخورداره. باری از قبل چنین صحبتی ازش مطرح نبود. در سالیان گذشته اگر ما در سالهای قبل از انقلاب مباحث فقه سیاسی ما مبتنی برای موضوع شناسی جدی نبود، یعنی عمدتاً درک واضحی از موضوع سیاست و مؤلفه‌های او نبود، تفکیک قوا خوب فهم نمی‌شد، حزب خوب فهم نمی‌شد، مرزهای ملی خوب فهم نمی‌شد، قانون اساسی خوب فهم نمی‌شد، آزادی، امنیت. اما امروزه اینها چون خوب فهم میشه، چون مراکز تخصصی در کنار حوزه وجود دارد و خود حوزویان در او اونجا مشغول هستن، طبیعتاً چون درک تخصصی از موضوع وجود دارد، طبیعتاً حکم هم و نظریه هم و تمدن هم طبیعتاً بر همین اساس توسعه پیدا میکنه. از حیث موضوع شناسی تخصصی که عرض کردم و سعی میکنم این بحثم تا اینجا تمام بکنم، بحث حجم زیادی از دانشجویانی که تو این سالیان اخیر در حوزه به مباحث چه علوم سیاسی چه فقه سیاسی مشغول شدن، یعنی امروزه مثلا جامعه المصطفی هم دوره دکتری داره، هم دوره سطح 4 داره، هم دوره ارشد داره، تو گرایش‌های مختلف با علوم گرایش‌های مختلف رو داره، امام رضا داره، مؤسسات فقهی مثل آقای عراقی داره، مؤسسه فقهی رهبری داره، مؤسسه آقای فاضل داره و جاهای مختلفی هستن جدایی از اونایی که از خاستگاه فقهی سیاسی واردش نمیشن، از علوم سیاسی وارد میشن، اما چون دغدغه دینی دارن، دغدغه فقهی دارن و فقه خوندن، طبیعتاً باز هم خروجیشون مباحث فقهی خواهد شد. این حجم از دانشجویان طلبه‌ای که اومدن موضوع شناسی خوندن و باز فقه سیاسی خوندن، طبیعتاً نسبت به سالیان قبل قابل مقایسه نیست. طبیعتاً انتظارم این نیست که این آقایونی که اومدن مباحث علوم سیاسی فقه سیاسی خوندن برن مثلا فرض کن وزیر خارجه بشن یا سفیر بشن. غرض تحول دانش سیاست اسلامی که طبیعتاً به واسطه هم موضوع شناسی جدی و هم مباحث فقه سیاسی که از تراث فقیهان ما به ما رسیده، اینها موجب میشه که در سالیان گذشته ما با یک حجم بسیار مضاعفی از موضوعات، مسائل، روش، غایات، نظریه ها مواجه هستیم و عملا این داره نظام اسلامی رو پشتیبانی میکنه. البته این حکایت که ما اگر نظام پیامبر، انقلاب پیامبر بعد از حدود مثلا فرض کنید که بلوغش 30 سال 40 سال حدود از پیامبر وقتی قیام کردن و تشکیل حکومت دادن توی مدینه، 10 سال به علاوه 25 سال حدود تقریبا 35 سال 40 سال یه دفعه میبینید که این به کل جهان منتشر میشه، یه دفعه میاد فضای شامات، فضای مصر، فضای ایران، فضای بالکان، فضای قفقاز، همه اینها طبیعتا میشه فضای جامعه اسلامی، به شرط اینکه این صدا برسد. این بلوغ ان شاء الله نوید اون هست که بشه این صدا به جای دیگه برسه، رقابت با نظریه‌های متمایز دیگه بکنه و طبیعتاً اگه مرحوم امام یه زمانی فرمودن که به شورای نگهبان باید به گونه‌ای رفتار کنید که فقه امام متهم به عدم اداره جهان نشود، نوع نگاه اداره جهان هست، اگر این فقه به این مرحله بلوغ برسد که در حال بلوغ هست و بعد از 40 سال زحمت بسیار زیادی از اندیشمندان حوزه و فقیهان اتفاق افتاد، انتظار میره که انشاءالله بعد از این بلوغ نسبی این صدا منتشر بشه، این صدا خواستگاه خودشو پیدا کنه. طبیعتاً اگر این اتفاق بیفته ما تازه میتونیم یک مرحله جدیدی از کار رو شروع کنیم که اون بحث عمقیابیه، بحث فقه مقارن ما نسبت به مباحث حقوق اساسی و البته حقوق فقه اهل سنت هست که طبیعتا میتونه هم عمقش هم حجیتش و هم کارآمدیش رو به مراتب اثبات کنه. ببخشید از اینکه تسلیم کردم و اوقات شریف حضرات رو گرفتم.
صلوات مرحمت کنید. خیلی ممنون از حاج آقای ایزدهی که نگاه خیلی روشنی داشتن. البته عرض کردم که خیلی مختصر بعد از این مباحث گذشت و با یک جلسه و دو جلسه نمیشه به کلان و بحث پرداخت. بیشتر بحثشون نگاهشون شکلی بود که تو چه مباحثی به اصطلاح توسعه یافته و در چه مباحثی نیازمند توسعه هست، چه عواملی باعث توسعه شد و مباحثی که دوستان گوش کردن و من دیگه وارد خلاصه بحث نمیشم. چند دقیقه فرصت داریم برای دوستان، یک رو لا 20 دقیقه اگر سوالاتی دارید بفرمایید تا ادامه بحث داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این که مسائل فقه سیاسی توسعه پیدا کرده بعد از انقلاب و به برکت انقلاب تردیدی نیست. ما چند نکته هست که حالا من به ذهنم رسید. اون اینه که بسیار از مسائلی که شما مطرح کردین مسائل سیاسی بود تا فقه سیاسی به معنای خاص بود. یه نکته. نکته دیگه اینه که در روش شناسی یا بر حال اجتهاد فقه سیاسی آیا تحولی ایجاد شده؟ آیا کاری انجام شده؟ میشه امیدوار بود؟ بر حال در مسائل فقهی در دنیای کنونی میبینیم در مسائل واقعا تخصصی میشه. و فقه هم ما مدعی تخصصش هستیم و حالا از زمان مرحوم آقای حائری شون به گونه اصل موضوع تخصص فقه رو طبق اونچه نقل شده از طریق آیت الله عراقی مطرح کردن. اما آیا واقعا حوزه ما وارد این مقوله شده که فقه سیاسی رو یک رشته تخصصی اجتهادی بدونه یا نه فقط در واقع سعی میکنه که یک مسائلی که پیش میاد یک پاسخهایی از باب این که حالا اسقاط تکلیف بشه پاسخهایی بده یا عمیقاً وارد این مسائل فقه سیاسی شده؟ این در حال بحث روش‌شناسی است که قابل توجهه. نکته دیگه اینه که در بحث فقه سیاسی خوب یه نگاهی به داخل داریم، یه نگاهی هم شاید بد نباشه به بیرون داشته باشیم. در دنیای اسلام آیا در زمینه فقه سیاسی کار شده نشده؟ یا اگر کاری انجام دادن کارونها از نظر قوت، از نظر توانایی و از نظر پاسخگویی به مسائل تا چه حد اونها جلوتر هستن یا ما جلوتر هستیم؟ به هر حال چون وقتی توسعه رو مطرح میکنیم توسعه رو یه وقت مقایسه میکنیم با قبل از انقلاب و قبل از انقلاب متفاوت هست، بعد از انقلاب خیلی چیزا تغییر کرده. یه وقت از این توسعه رو که ما نگاه میکنیم توسعه نسبت به پیرامونمون باز توجه داشته باشیم که آیا دنیای اسلام در مسائل فقه سیاسی چقدر پیشرفت کرده و ما در این موضوع در چه مرحله‌ای هستیم؟ آیا ما جلوترن یا ما جلوتر هستیم؟ به چه گونه؟ حالا ظاهرن اونها گمان کنم عنوان فقهی دارن، فقه نوازل گمان کنم یه چیزی بله. حالا تعبیر مسائل نوظهور رو در واقع با این تعبیر داره. منظور اینه که ما وقتی میخوایم مسئله توسعه رو مطرح کنیم، واسه از این زاویه هم یک نگاهی به توسعه فقه سیاسی داشته باشیم که آیا واقعا ما در جایی که باید باشیم هستیم، یا اینکه نه از دنیای اسلام خوب، البته اونا جمعیت بیشتری دارن، دانشمندان بیشتری دارن، اما به هر حال ما باید یک نگاهی به اونها هم داشته باشیم و این توجه رو هم به اونها داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی این دقایقی که من استفاده کردم گزارش بسیار خوبی بود از فعالیت‌هایی که در فقه سیاسی بعد از انقلاب شده، در پژوهش، در آموزش، در اندیشه ورزی و راهگشایی برای حل مسائل نظام و حکومت. اما من نه چون نبودم که این قسمت شاید فرموده باشید، دنبال این نکته هستم که ما برای به اصطلاح توسعه و گسترش فقه سیاسی اگر به عنوان دانش در نظر بگیریم، خب توسعه خود دانش فقه سیاسی چه اقداماتی شده و بین دانش و نظریه پردازی و عملگرایی، یعنی یه جوری استفاده از دانش در حل معضلات و عبور از چالش‌ها و مسائلی که حکومت با اون مواجه هست و نحوه بهره‌برداری از فقه سیاسی در به اصطلاح توسعه و گسترش شریعت محوری نظام چقدر کار شده و اصولا آیا نقشه‌ای در کار هست یا نه همینجور داریم مشاهده میکنیم کارهای پراکنده‌ای، هر کسی با سلیقه خودش یه جوری کار میکنه، آیا اصلا نقشه‌ای نیاز هست، آیا نقشه‌ای داریم، چیکار باید بکنیم؟ یعنی توی این قسمت هم چون گزارش هست در واقع ما باید یک گزارشی رو اگر که هست بشنویم.
آی دکتر،
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ایزدهی عزیز و آقای شریعتی. بحث مهمی فکر میکنم طرح شد. حالا بخشی که من شنیدم بست در واقع فقه سیاسی در جمهوری اسلامی. من در ادامه پرسشی که آقای نصرتی فرمودن تأکید میکنم، از اتحالی هم اشاره فرمودید که این بحثا نمیخواد وزیر خارجه و اینجور چیزا تحویل بده، ولی آیا از این بحث هایی که انجام شده و میشه و با این بستی هم که به الحمدلله پیدا کرده وزیر خارجه ما، وزیر داخله ما استفاده میکنه، بهرمند میشه؟ و چون به هر حال تو حوزه حداقل سیاست خارجی و حوزه‌ای که مربوط به وزارت خارجه بشه برخی چالش ها از ابتدای انقلاب وجود داشته، آیا فقه سیاسی ما در حوزه این مباحث راهکارهایی داره برای اینکه اینها حل بشه؟ و آیا اگر راهکاری بوده اینها مورد استقبال قرار گرفته و به عمل در اومده یا نه؟ و همینطور در حوزه داخلی و به اصطلاح سیاست داخلیمون چه مقدار بحثامون تونسته تأثیر گذار باشه در سیاست داخلیمون، هم در نهادسازی هایی که ممکنه انجام شده باشه، هم در فرایندها و سازوکارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه داخلی ما؟ این شاید مورد سوال باشه. اگر حالا من چون بخش اول فرمایشاتتون نبودم ممکن اونجا فرموده باشید، ولی خوبه که اگر در این قسمت هم تأمل بشه که به هر حال این تلاشی که شده و تلاش فکر میکنم بسیار خوبی و بسیار مهمی انجام گرفته که ما از ابتدای انقلاب که حتی یک عنوان کتاب راجع به فقه سیاسی نداشتیم، الان ده ها عنوان کتاب و بحث و زمینه پژوهشی وجود داره که منتشر شده و مراکزی و گروه‌هایی که دارن در این زمینه پژوهش میکنن، تعامل میکنن. این رو وجه نسبتش رو و ارتباطش رو ببینیم با جامعه هم تونستیم برقرار بکنیم. من فکر میکنم اگر این ارتباط برقرار بشه، فکر میکنم اون هدف، بخشی از هدف انقلاب اسلامی هم شد تا حدودی تأمین شده و تأمین خواهد شد. عذرخواهی میکنم از شما.
آقای دکتر اسماعیلی، آقای ارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جایزه و شناختی، یه سوالی من داشتم درباره خود قرآن به عنوان مهمترین منبع فقه سیاسی، الان در چه وضعیتی شده؟ تفاسیر سیاسی که الان هست. بعد اصولا یه سوال کلی دیگه، آیا هدایتگری که قرآن میگه دامنه سیاسیش تا چه حدی؟ حالا به نظر شما میتونه ما توی کلیات یا جزئیات هم، جزئیات مثلا مسائل سیاسی را میتونیم ما مثلا ازش گرفته بشه؟ از خیلی ممنون.
خیلی ممنون، سوالات خوبی شد. بحث ارتباط نظر و عمل، بحث آقای زاکری که فرمودن که بعضی از این بحث ها اصلا فقه نیست، بله خیلی بعضی از فقهای به اصطلاح موجود هم شاید همین بحث را داشته باشن. من اشاره‌ای بکنم، یادم به اوائلی که دهه اواخر دهه 60 اوائل دهه 70 اصلا طلبه‌هایی که درس دانشگاهی میخوندن رای نگاه مثلا خیلی بدی بهشون داشتن. خیلی از آقایون، یه آقایی میمد تو مدرسه علمیه که ما بودیم و درس اخلاق میگفت، الان هستیشون از فقها هست، بهشون خیلی به اصطلاح مذمت میکرد که طلبه ها نرن درس دانشگاهی بخونن، در حالی که الان به مباحث جدیدی که به درد حکومت میخوره، به درد مردم میخوره، را بیشتر این بحثین طلبه هایی که نگاهی دارن به مباحث جدید مثل مثلا حقوق، مثل سیاست، مثل جامعه شناسی، روان شناسی. بله، حالا من یه اشاره میخواستم عرض کنم. وقت خیلی سیاست خونه های حوزه، حالا این نکته مهمه که ببینید خیلی از این بحث هایی که من ما یعنی تو مباحث فقه سیاسی دوستان ارائه میدن توسط افراد ارائه میشه که حداقلش فوق لیسانس حقوق یا علوم سیاسی یا مباحث چیز دارن، دکترای سیاسی دارن، یعنی تو دانشگاه دکترای سیاسی دارن، تو درسای حوزوی هم خارج خونن، یعنی هم به موضوع مسلط هستن، هم درسای حوزه را به اندازه‌ای که باید بخونن خوندن. خب این نکته مهمه، حاج آقا هم اشاره‌ای باید داشته باشن. بس حوزه سکولار هم اگه اشاره بشه و که این روزها بحث داغ حوزوی هم هست، خیلی مناسب هست. انشاءالله یک 20 دقیقه، بله 12 دقیقه داریم تا 11، 10 دقیقه هم بله. حالا اون 10 دقیقه از جلسه بعدی هم میگیریم، حالا 20 دقیقه فرصت داریم. یه صلوات دیگه مرحمت کن.
تو بیام آقای شهری، شما سوال نداری شما حتما بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. من به گمانم این سوالا یه قدری بهتره تا اون بحث که ارائه کردم، چون عینی‌تر و عملیاتی‌تر. اینکه آیا این مباحثی که در سالان اخیر ارائه شده مباحث سیاسی یا فقه سیاسیه، بنده میخوام به ذره سقاطا بگم فقه سیاسی. البته نه همه مباحث رو، من میخوام اون سبقه شو بگم. من فقط یک مثال میزنم، تو یک مثال شاید یک مثال دو مثال تمام چقدر میخوام صحبت کنم. ببینید، ما قبل از انقلاب بحث انتخابات یه چیز مذموم بود و ما چون بحث ولایت انتصابی بودیم، گفتیم به انتصابات به انتصاب مرتبطه، ولایت فقیه انتصابیه، اصلا حکومت انتصابیه، انتخابات یعنی چی؟ انتخابات یا مال غرب یا مال اهل سنت. اما میبینیم که ما در سالیان اخیر از مرحوم امام مقام اعظم رهبری و بزرگان نظام به این اصرار میکنن که حتما مردم باید برن انتخابات، انتخابات حق است، انتخابات تکلیف است، فرایند نظام به انتخابات منجر شد و تقریباً جایی از نظام نیست که مستقیم یا غیر مستقیم به انتخابات مرتبط نباشد. سوال اینه آیا میشود یه مقوله‌ای که صرفاً سیاسی باشد، از اون ور آب آمده باشد و ما این رو گرفتیم و توی نظامی وارد کردیم که این نظام نظام فقهیه؟ و از این مهمترش اینه که ما اومدیم یک نظامی رو تحت عنوان انتخابات برگزار کردیم، متصدیان آزادی غربی، متصدیان غربی میگن شما انتخابات ندارید، شما نظامتون نظام مثلا غیر انتخابی. ما که انتخابات داریم، اونا میگن نه، اونی که شما دارید اونی که ما داریم نیست. و واقعا هم همینطوره، یعنی اون نظام انتخاباتی که ما داریم با نظام انتخاباتی غرب متفاوته. ولو این که از لحاظ شکلی هممون یه صندوق داریم، یک کاغذ میندازیم داخلش و کاندیدا میشوند و تبلیغات میکنند، اما اگه این انتخابات اون انتخاباته، اگر این دوتا یکیه، خب سوال اینطوریه که این وسط احراز صلاحیت پیشینی یعنی چی؟ سوال اینه که اگر این گونه هست، تنفیذ متأخر مقام ریاست جمهوری توسط رهبری یعنی چی؟ اگه اون انتخابات پس اینا چیه؟ فرض ما، من فقط یک باب رو استناد میکنم، بقیش اصلا بهش نمیپردازم که توی تک تک مباحث همین نگاهت هست. بعد از انقلاب ما اومدیم مؤلفه های سیاسی رو توی فقه ما آوردیم و اینها رو بازخوانی کردیم، گفتیم یه مقوله‌ای دارن به نام انتخابات. به جای اینکه مردم برن توی جنگ شمشیر بزنن هر کسی زندمون برنده باشه، قدرت و ملاک قدرت رو بردن توی آرا و افکار عمومی. گفتیم خب اینم یک ملاکه، روشه، یه بنای عقلاست. آیا میشه اینو بازخوانی کرد، به فقه ما مستند کرد؟ اومدن بازخوانی کردن، گفتن چیزی داریم به نام شورا، یعنی ولی فقیه حاکم مطلق، از مردم، از توده مردم، قاطبه مردم نظر خواهی میکنه. به نظر شما از بین این 3 نفر و 4 نفر کدوم بهتره؟ مردم میگوین نفر الف. مقام معظم رهبری میگه خب اونی که شما گفتید بهتره، من اون آدم رو رئیس جمهور قرار میدم، نصب میکنم. خب سوال اینه که آقای مقام معظم رهبری، خب شما همون اول برو نصب کن. چرا این فرایند کاندیدا شدن، تبلیغات، مناظرات، سر و صدا، آخرش هم میخوای نصب کنی؟ مبنای فقهی اینه که این انتخابات یعنی شورای عامی که از جانب رهبری برگزار میشود، مردم را به نظرخواهی وادار میکند، منتخب مردم را منصوب میکند. این ماهیتش با اون فرق میکنه. لذا میگیم این انتخابات صحیح هست، اون انتخابات صحیح نیست. این انتخابات صحیح هست چون روش هست، روش تعیین کارگزار است. اما انتخابی که ارزش ایجاد کند قبول نیست. انتخابات به مثابه روش بلی، انتخابات به مثابه ارزش خیر. ملاک پذیرش رأی اکثریت در داخل ارزش، نه در مجموعه فراتر از ارزش. یه مقوله فقهی است. اینگونه نیست با بگیم انتخابات خب هرچی اونا داره ما داریم استفاده کردیم. من نمیخوام تک تک مثال بزنم. ما مثلا تو تفکیک قوا همین اقاده تفکیک قوا یه مقوله آقای شخصی برام مثلا فرض کن مونتسکیو اومده ارائه کرده. او گفته آقا ما بیایم 3 نهاد داشته باشیم به جای یه نفر که استبداد نباشه. خود خودی تجربه ایست. این تجربه میتونیم استفاده کنیم؟ گفتیم نه. چرا؟ چون اگر 3 نهاد در رأس نظام باشن که همشون از جانب مردم انتخاب بشن، ولی فقیه کجاست؟ گفتیم خب پس نمیشه. خب این نمیشه. اما این میتونیم زیر نهاد ولایت فقیه از این تفکیک قوا استفاده کنیم؟ خب زیرش میتونیم استفاده کنیم. تفکیک قوا هست، مردم به اینا رأی میدن، اما اینا ایادی رهبری هستن. لذا حرف اینجاست که ما مؤلفه های سیاسی که عمدتاً از غرب هم وارد شده، ما نیومدیم هر آنچه که از غرب آمده هست رو بگیم خیلی خوب استفاده کنیم، بلکه اینا رو اومدیم تو فرایند اجتهاد و استنباط بازخوانی کردیم، بازنویسی کردیم، مدل بومی ارائه کردیم، گفتیم خیلی والا هست آریانه. حالا فارغ از اینکه این استدلال درسته یا غلطه، من به اونش کار ندارم، مهمش اینه که این دیگه مسئله علوم سیاسی نیست، فقه سیاسیه، چون مستند به نص و مبانی شده، از این مجرا عبور کرده و لذا کسی نیومده به مرحوم ناینی بگوید شما بحثی که در خصوص مثلا مشروطه کردی تو تفکیک قوا، تو پارلمان، تو انتخابات، اینا بگن شما غیر فقهی بحث کردی، گفتن نه غیر فقهی بحث کردی، حالا درست غلطش من کار ندارم. لذا این مباحث مباحث فقه سیاسیه، چون از کانال فقهی وارد شده و جوابش از فقه میخواد بگیره. رو به دعای اینه که این بحث فقهیه. بحث تحول خواهی توی فقه که شاید عمده دوستانم بهش عنایت داشتن که واقعا مهمه. ببینید اصولا تحول خواهی به این نیست که بنده الان نظرم مثلا فرض کن بود حکومت گریزی بشه از حکومت مثلا محوری. تحول یک فرایندیست. خیلی ها میگن آقا جان شما 40 سال انقلاب کردید، تو این 40 سال هنوز نشد اتفاقی بیفته، پس کی میخواد اتفاق بیفته؟ این حرف در نوع خودش حرف درستیه، اما این مسئله مهمتره که فرایند تولید دانش فرایند 10 سال و 20 سال و 30 سال و 50 ساله نیست. اگر غرب آمد یک هنجاری رو ایجاد کرد، اومد مثلا از تأملات دکارت شروع کرد، از انقلاب صنعتی مثلا فرض کن انگلیس شروع کرد، بعد آمد در حدود 200 سال این مبانی رو توی فرایند جرع و تعدیل اومد مستحکم کرد. امروزه میگیم غرب یک مبانی دارد، یک تمدن دارد، یک اصول دارد، حتی این تبدیل شده است به سبک زندگی توی کوچکترین مرحله زندگی ما. این که ما هنوز تونستیم به اونجا برسیم، نه نرسیدیم. هنوز ما تازه 40 سال، تازه تو این 40 سال هم شاید 15 سال 20 سال ما به این فرایند رفتیم و این ایجاد شده، این حجمه‌ای که نسبت به تولید دانش اتفاق بیفته. طبیعتاً انتظار این که امروز و فردا اتفاق بیفته نیست، انتظار این که نظام مدیریت فردا ارائه بشود نیست، بلکه باید انقدر تکثر اطلاعات بشه. اصلا دانش همینه، دانش تکثر اطلاعات هست اگر به صورت منظم منسجم بیاد، و این تکثر اطلاعات همچنان میاد برای رشته‌های تخصصی ایجاد می‌کنه، توی فیزیک همینه، توی شیمی همینه، توی پزشکی همینه، میشه تخصصی به شدی اطلاعات اضافه بشه، وقتی بشه بعد بله میشه، اما فعلا نه. این که آیا ما فعلا در حد رفع تکلیفیم یا نه واقعا این تحول حوزه تخصصیه، الان بنده حداقل چون تو این قضیه با این مرکز درگیرم و دخیلم، واقعا امیدوار کننده از این طلبایی که با رغبت میان تو مؤسسات تخصصی فقه سیاسی شرکت میکنن. مؤسسات الان به صورت خاص توی فقه خودمون، توی حوزه خودمون، مثلا فقه آیت الله فاضل اینطوری، فقه عراقی اینطوری، فقه مستند رهبری اینطوری، المصطفی اینطوری، باقی علوم اینطوری. واقعا آدم نگاه میکنه اینایی که میخوان این کار رو انجام بدن، این گرایش های مختلف اومده، هر کدوم از اینا اومدن ایجاد کردن، از پژوهشگاه، از آموزشگاه، از و این نشون میده حجم زیادی از اینها با رغبت دارن میان و دغدغه نظام و انقلاب دارن. این که حالا چقدر پشتیبانی میشوند اون سر جای خودش، بالاخره مؤسسات دارن کارشون رو پیش میبرن و نسل بعدی نسلی است که بسیار نسبت به فقه سیاسی هم آگاه هم دغدغه‌منده. لذا به نظرم تحول عمیق را ما با تو دهه آینده شاهد باشیم، و تحول عمیق تو حوزه فقه حکومتی به صورت جدی باید مشاهده کنیم. ما تو اهل سنت، چون اهل سنت فقه حکومتی دارن حدود 1000 خورده سال، چون حکومت داشتن برای اینکه اداره حکومت از اینا کمک میگرفتن، طبیعی است که اهل سنت از ما جلوتر. یعنی اهل سنت از زمانی که حکومت تشکیل دادن و از فقها خواستن که به اینها نظر بدن، طبیعتاً اونا تو فقه حکومتی از ما جلو هستند و ما به اونها هنوز نرسیدیم. اونا احکام سلطانیه دارن، نظام الحکم دارن، نظری های مثل خلافت نو دارن، شوراکراسی دارن و سعی کردن بازخوانی کنند مبانی خودشون رو بر اساس حرفای امروز. لذا مثلا بعضا اجماع رو تعبیر میکنن به بحث مثلا دموکراسی، از بحث شورا کمک میگیرن، از بحث مشورت کمک میگیرن، مؤلفه های مختلفی دارن کمک میگیرن و به اینجا میرسن. اما واقع قضیه اینه که همچنان که فقه اهل سنت علی رغم گستردگیش از عمق مناسب برخوردار نیست و نسبت به فقه ما واقعا از این جهت ضعف داره و عمدتا در سطح در مسئله است قدری روی کرده مسئله محوریش قوی تره تا روی کرده فقهیش، به خاطر اینکه اجتهادشون تعدیل بوده، به خاطر اینکه اینا قائل به اجتهاد نبودن، در سالان اخیر یه قدری تازه دارن اجتهاد رو یه قدری روش کار میکنن. به گمانم امروزه نمیتونیم خیلی از توی عرصه فقه حکومتی بگیم حتما اهل سنت از ما جلوترند، با وجودی که ما خیلی زیادم کار نکردیم، اما تو همین مقداری که کار کردیم من به نظرم میتونیم تنه به تنه بگیم ما الان به حد و اندازه‌ای که اونها ارائه کردن هستیم و به این وزانت رسیدیم. ولو اینکه تولید دانش و توسعه دانش باید درگیر بشیم با هم دیگه، یعنی ما اگر زمانی فقه خلاف توی حوزه رایج بود، فقه مقارن رایج بود، اما الان متاسفانه رایج نیست، ممکنه گوش و کنار بشه، اما ما عملا تو حوزه علمی فعلا داریم حرف خودمون رو میزنیم. البته فعلا شاید خوب باشه حرف خودمون رو بزنیم، اما برای 10 سال آینده دیگه اینطوری نمیشه، باید حتما مقارن باشه، حتما فقه خلاف باشه، هم نسبت به حقوق اساسی روز و هم نسبت به فقه اهل سنت. تمام. ببینید آقای نصرتی سوال کردن بالاخره شده این تحولات به دانش منجر شده یا نشده، چه اقداماتی شده. دانش همینه، دانش اینه که امروز من تولید میکنم، فردا شما تولید میکنم، اون تولید میکنه، میردیم سر هم دیگه، این نقد میکنه، اون اثبات میکنه. این فرایند یک شاید یه هسته کوچیکی از بالا این ولش کنی همینطور میاد تا پایین که بیاد تبدیل میشه به یک گلوله بسیار بزرگ، اما هرچی به دامنه نزدیک تر بشه طبیعتا این حجم این گلوله برف زیادتر میشه و این الان در فراینده شدن، چون امروزه شاید بگیم ما هنوز گرایش بین رشته دانش نیست، هنوز یه قدر یه رو تبریم شاید بتونیم ادعا بکنیم و این اتفاق بیفته. این دانش باید با این مجموعه شکل بگیره، در حال شدن هست، اما اینکه شد کسی ادعا نمی کنه. یکی میگه فقه حکومتی، یکی میگه فقه سرپرستی، یکی میگه فقه کلان، یکی میگه فقه تمدنی، یکی میگه خب این طبیعی است که اینا باید با هم بیان ارائه بکنن، اینا با نسبت به همدیگه نظر بدن، نسبت به همدیگه نقد بکنن تا در نهایت چیز از توش در بیاد. از حیث عمل واقعش اینه که نه فقه سیاسی، یالله از حیث عمل نه فقه سیاسی، اصولا دانش های ما چه علوم انسانی حتی غیر انسانیش، دانشگاه های ما نتونستن با عمل مش بشن، یعنی دانشگاه همون هم کار خودشو میکنه، بعد نظام کار خودشو میکنه، حتی توی مثلا فرض کن صنعت، میان مثلا فرض کن که با ماکارونی پول های بسیار جدی ایجاد میکنیم، اما این دیگه تبدیل به صنعت نمیشه، تبدیل به تجارت نمیشه، اینو تو آزمایشگاهی پیش میره. علوم انسانی که وضعش از این جهت خرابتره، یعنی علوم انسانی کار خودش رو میکنه، بعد سیستم هم کار خودش رو میکنه. این که چگونه میشه بین این دوتا پل زد، طبیعتا اختصاص به فقه سیاسی و علوم سیاسی و اندیشه سیاسی و حتی صنعت نداره، همشون با هم دیگه تو یک فضا درگیرن، اما فقه سیاسی از این جهت بیشتر درگیره و باید به این فضا ملحق بشه که ما فرض کردیم نرم افزار اداره جامعه است. شما نرم افزار برداری، خب دیگه اصلا حکومت دیگه اصلا اون مشروعیتشو نداره، دیگه وجاهتشو نداره. اما اینکه نظام، یعنی این مرهون اینه که یا نظام از ما سوال کنه، نظام از حوزه سوال کنه، یا اینکه حوزه بره ارائه کنه، طبیعتا دوتاش باید با هم اتفاق بیفته. شاید سالیان اخیر تازه خیلی به ندرت مثلا فرض کنید که مجلس اون قسمت مجمع اون پژوهشکده‌شو یه قدری منتقل کرده، یه قدری داره سوال میکنه، اما ما هیچ جای دیگه نمیدن ما سوال بکنن بگن آقا چه خبر. نهایتش اینه که 6 تا فقیه هم تو شورای نگهبان اونجا دارن اظهار نظر میکنن، اونم در حد عدم مخالفت. اینکه اونها نیازشون رو عرضه کنن، اونها بخوان نرم افزارشون از اینجا بگیرن. و به همین خاطر شاید برسن به اون نقطه که آقای شریعتی گفتن بعد اون تمام، بعدا گفتن آقا مثلا فرض کن حوزه موضوع سکولاره. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که شورای نگهبان توی تهران داره کار خودشون میکنه، آقایون فقها اینجا کار خودشون رو میکنن، اینجا میشه فقه فردی، اونجا میشه فقه حکومتی، و این یعنی عدم اتصال به بحث حاکمیت. پس منظورش اینه که فقه سکولار. این گونه نمیشه به این سادگی البته حکم کرد. این که از جانب حوزه چقدر تلاش میشه، اون حوزه انصافا تلاش های بسیار زیادی داره میشه که بخواد خودشو ملحق کنه به نظام، نظام پروتکل پاسخ بده، مسائلشو درگیر کنه. اما اینکه چقدر زورش میرسه، چقدر اونها سوال میکنن، چقدر اونها میان درگیر میکنن، چقدر اونها میگن آقا این عده و عده و این مبلغ و این بودجه شما بیاید به ما، ممکن اونجا 10 تا پژوهش کرده داشته باشن که نظام مسائل دولت رو حل کنه، تو پولی اقتصادی یا هر چی، اما آیا میاد همینا می ایجاد بکنه؟ لذا مشکل از، شاید اینجوری بگم، مشکل از فاعل نیست، مشکل از قابله. از این جهت که مشکلی ندارن برای اینکه بیان ارائه کنن نظرات رو، از این جهت بیان بگن ما نظر داریم، ایده داریم، اما از جهت قابل هیچ استقبالی صورت نمیگیره، هیچ فرآیندی شکل نمیگیره. لذا شاید این مهم باشد. به نظرم حوزه، حوزه انقلابی، حوزه سکولار قطعا نیست. حوزه به سمت سکولار هم تمایل نداره، رویکرد غالب و گفتمان غالب رویکرد انقلابه. اما خب این فضا باید از جانب نظام و حاکمیت وسعت پیدا کنه تا اینکه این مسائل از این خواستگاه پاسخ داده بشه، بیاد این اندیشکده‌هاشو اینجا ایجاد کنه، از فقها اونجا درخواست کنه و سوال کنه، تا در نهایت بتونه یک همپوشانی بسیار جدیتری از قبل داشته باشن. آقای آل غفور من بعدم بالا بشه
راهکارتون رو نفرمودید، یعنی راهکار ارائه پیشنهادی مثلا حداقل بفرمایید که چه راهکاری دارید که این مباحث هم نظری ما مثلا حداقل حکومت هم بهش عمل کنه، یعنی یه جوری باشه که حداقل مثلا بحث انتخابات وقتی من می نویسم حکومت خلافش متضادش با اون عمل نکنه.
یه وقتی من یادمه که همین جلسه بالا بود، جلسه فقه امنیت، یکی کسی از چند وزارت اطلاعات اومده بود و اومده گزارشی داد که ما در دوره‌های مختلف مثلا فرض کن دوره ریاست جمهوری فلانی وضع ما این بود، این بود، این بود، اینجا نظر ما این بود، اینجا نظر ما این بود، و بعد سلام گفتیم خب ببخشید، حالا شما بر اساس کدوم منطق فقهی و نظام بر اساس کدوم داره رفتار میکنه؟ خب هر رئیس جمهور منطق خودش رفتار میکرد. تو بعد سلام اومدی اینجا چیکار کنی؟ تو میگم شما چی میگید؟ میگم یعنی بعد از 35 سال الان ما چی میگیم؟ اینو بس، یعنی اگه مثلا فرض کنید تو فقه اطلاعات اومده گفته آقا شما نظر شما در مورد جاسوسی چیه، اومده اینجا همایش برگزار کرده، آقا شما نظرتون چیه، اینو بیا تبدیل کنه به یک مثلا فرض کن قانون. اما بعد از 30 سال که هر کسی کار خودش رو بکنه، بعد بگه حالا شما چی میگید، این باید یک قدری قانون به عبارت دیگه فرایند تبدیل فقه به قانون که تو بقیه فقه حکومتی هم هست، که این فقه بشه به قانون، به تعبیری ریل گذاری بشه، که اگر مثلا فرض کنید که شورای فقهی رسمی حوزه علمیه چیزی را گفت تو عرصه فقهی و نظریه، این بتواند تبدیل به قانون اداره بشه. اینو باید نظام ریل گذاری کنه، نه اینکه اینجا بنده فرض کنید که نظریه ارائه کنم، شما نظریه کنه، ایشون نظریه ارائه کنه و تو کتاب بخوابه. این طبیعتا شکل نمیگیره، البته تأثیر داره، البته این خونده میشه، البته دیده میشه، اما این که ما بیایم نظام ریل گذاری کنه بگه آقا این حوزه علمیه بطن انقلابه، خواستگاه انقلابه، نظری انقلاب از اینجا باید ایجاد بشه، البته نهاد رسمی، نهاد قانونی، نهاد مشهور، اینا بیان نظری ارائه کنه و این نهادش هم تبدیل قانون بشه. اما اگر نتونه چنین اتفاقی بیفته، ما همچنان داریم کار خودمون رو میکنیم، نظام کار خودش رو میکنه. ببخشید.
خیلی ممنون و متشکر. فرصتمون به پایان رسید. از همه دوستان و هم کاران که زحمت کشیدن و تشریف آوردن در این جلسه شرکت کردن کمال تشکر و قدردانی را میکنیم. انشالله که خداوند را سپاس کنیم که باز هم بتونیم اینطور جلساتی داشته باشیم. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه را خاتمه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وآل محمد. الله